واقف بودن و به عنوان اولویت کمیسیون انرژی هم مطرح شده بود. در بحث توسعه صنایع پایین دستی یکی از مسائل مهمی بود که با مهندس اوجی در میون گذاشتیم در کمیسیون و ایشون هم بیان کردن که من معتقدم به این که برای پیشگیری از خامفروشی گاز و نفت قطعا ما باید به زنجیره‌های صنایع پایین دستی توجه کنیم و تپالش ها رو توسعه بدیم و اهتمام ببردیم به نیروهایی که در اونجا هستن، مخصوصا کارکنان منطقه ویژه و پالایشگاه ها و پتروشیمی هایی که در منطقه وجود داره.
بله آقای احمدی عزیز، بپردازیم به وزیر پیشنهادی نیرو که به نظر شما ایشون چند اعتقاد دارن به انرژی پاک و بهره بردن از این انرژی و اصلا ایجاد صنعتش در کشور خودمون؟
اتفاقا یکی از بحث هایی که مطرح شد، چون جناب آقای مهرابیان از سابقه وزارت در صنعت داره، در صنایع دولت‌های سابق، بنابراین اشرافیت بسیار خوبی در بحث صنایع پاک دارند و نگاه بر این بود که یکی از برنامه‌های اولویت دارشون بحث عرشبت که انرژی‌های تجدیدپذیر هست و انرژی پاک. برنامه‌های خیلی خوبی هم ارائه دادن در کمیسیون که اگر واقعاً موفق بشوند به ادامه این برنامه، توفیقات بسیار خوبی خواهند داشت. مثلا در بحث تولید برق، ایشون معتقد بودن که 40,000 مگاوات برق رو میتونن تولید کنن. 10,000 تا خود صنایع ارشد حضور شما که صنایع خصوصی، 10,000 مگاوات سیکل ترکیبی، 10,000 مگاوات از آرزین به حضور شما که انرژی تجدید پذیر و 10,000 مگاوات هم تولید خود وزارت خونه باشه، که اگر این اتفاق بیفته، یعنی این نگاه و این دیدگاه محقق بشود، ما در آینده بحث مشکل برقمون قطعا انشالله حل خواهد شد. حالا اگر در کوتاه مدت نشه، در دراز مدت قطعا این اتفاق میفته.
من برداشت که از صحبت‌های شما داشتم آقای احمدی عزیز اینه که اصلا خیلی مهمه بومی کردن صنعت برق و اصلا بهره بردن از توانایی کشور در این زمینه، که حالا امیدواریم که وزیر پیشنهادی نیرو در برنامه‌هاشون حتما بگنجونن این موضوع.
قطعا همینطوریه. حالا یه مطلبی که از سالی هم اشاره فرمودید این بود اصلا. که صنایعی مثل پتروشیمی ها که توسعه دارن پیدا میکنن و مخصوصا بخش خصوصی به میدان بیان و نیازمندی های برق خودشون رو خودشون تولید بکنن، که این یک اتفاق بسیار مهم و میمونه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای موسی احمدی، نماینده محترم مردم بوشهر، جم، کنگان و دیر و همطور عضو کمیسیون انرژی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون کنه، انشالله موفق باشید.
یعنی خداحافظ. اما در این لحظه گفتگوی دیگری دارم با جناب علیرضا برناصری، نماینده محترم مردم مسجد سلیمان و عضو فراکسیون توسعه متوازن. سلام بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر جناب علی و همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و ارادت دارم، در خدمتتون هستم.
سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. شما بفرمایید که امروز در مجلس شورای اسلامی چه خبر بود تا به این لحظه؟
خواهش میکنم. خب طبق اطلاعی که همه هموطنان عزیز دارن، امروز بحث در واقع معرفی کابینه بود. آقای رئیس جمهور تشریف داشتن و هنوز هم هستن در مجلس، هم برنامه های کلی دولت رو و سیاست های کلی دولت رو اشاره کردن، هم بحث معرفی وزرا رو داشتن که بخشی از کار شروع شده، بخش دیگه شم شلا از تایم ساعت 14 به بعد شروع خواهد شد.
درسته. جناب برناصری، ارزیابی شما از طرح‌های توسعه‌ای که حالا متناسب با برنامه کلی آیت الله رئیسی اعلام کردن چیست؟
خب من خود من یکی از نمایندگانی بودم که در از کلیات برنامه های رئیس جمهور دفاع کردم.
بله.
حقیقت موضوع هم این است که بعد از تلاش های مختلف و بررسی ها و پژوهش های مختلف، خصوصا در هفته گذشته که حدود یک هفته در کمیسیون ها و فرکسیون های مختلف مجلس آقایون وزرا حضور پیدا کردن، برنامهشون اطلاع در واقع اطلاع رسانی کردن. ما هم در فرکسیون توسعه متوازن کشور تقریبا حدود 14 نفر از مجموع کابینه رو حضورت جلسات کارشناسی گذاشتیم، مسائل مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفت، خصوصا از نگاه توسعه و غفلت هایی که در سنوات گذشته در طول چش برنامه گذشته بر صورت متوجه کشور شد. از این رو برنامه های دوستان رو از نزدیک بررسی کردیم. خوشبختانه در قاطبه وزارتخونه ها هم افراد مجرب، هم برنامه های مدون و قابل اجرا ارائه شد. امیدوارم که انشاءالله در قول که این طوری هست در عملم
انشاءالله. آیه برناصری عزیز، عذرخواهی میکنم، چقدر وزرای پیشنهادی اهتمام دارن به توسعه متوازن با توسعه متناسب با دانش بومی؟
چار آی رئیس جمهور از همون دوره انتخابات این سمت این بود است که ما باید به توان خودی بیشتر توجه بکنیم.
بله.
و بر این دیدگاه و بر این اساس همکاران خودشون رو انتخاب کردند. خوشبختانه در اکثر وزارتخونه ها ما شاهد هستیم افرادی که امتحان پس داده هستند و دارای عملکرد قابل قبولی هستند معرفی شدن و طبیعتاً با استناد به عملکرد خدای رئیس جمهور در جایگاه قبلی که بوده، خصوصا در قوه قضاییه و اون نگاه عدالت محوری که ایشون داره، ما خیلی امیدوار هستم که همکاران ایشون هم انشاءالله از همین سیره پیروی بکنن.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب علیرضا برناصری، نماینده محترم مردم مسجد سلیمان و عضو فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، در پناه خدا باشید. خداحافظ.
۱۳:۳۸ و سپاس که همچنان همراه و شنونده یه برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. خب امروز روز مسجد هم نامگذاری شده که گرامی می‌داریم این روز رو و در همین باره گفتگو می‌کنم با حجت الاسلام و المسلمین حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور. حاج آقا سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب آقای معنوی عزیز و گرانقدر و تمامی شنوندگان گرانقدر، و عرض تسلیت و تعزیت ایام روز امروز که بنابر روایتی روز پاسداشت شهادت آقا امام سجاد علیه السلام هم هست.
ما هم به شما این روز رو تسلیت میگیم. حاج آقا ارزانی، با توجه به اینکه شما رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور هستید، خوبه که برای شنوندگانمون بگید که از لحاظ فرهنگی و هنری چه اقداماتی تا به امروز در مساجد کشور انجام شده.
مستحضری که سال 98 بود که طرحی با نام رویداد ملی فرهنگ و هنر مساجد کشور با نام رویداد ملی فهما اختصاری اون برگزار شد و این طرح قرار بود که 3 سال پیاپی استمرار داشته باشه. در این طرح تقریبا مدل به این کیفیت هست که ما از مرکز به مساجد نمیگوییم که کاری انجام بدهند، بلکه پلتفرمی و یه بستری رو آماده کردیم با توجه به اینکه فضا هم در این ایام، خب در این حدود 2 سال برنامه بیشتر تمرکز بر روی فضای مجازی هست. این پلتفرم از قبل آماده شده بود. در اونجا ما 12 عرصه فعالیتی رو برای بچه‌های مسجد تعریف کردیم که این 12 عرصه در 3 قالب قرار میگیره: قالب فرهنگ، هنر و نوآوری.
بله.
و بچه‌های مسجد با همین نامنشان از سن 4-5 سال تا دیگه هر سنی میتونن بیان در این فضا حضور پیدا کنن، افتخار هم میکنن به نام بچه‌های مسجد و فعالیت میکنن، فعالیت‌های مختلفی که بخشی از این فعالیت‌ها خب قبلا در مسجد بوده، مثل فعالیت کتابخوانی، فعالیت‌های مهارت افزایی، دانش افزایی و کلاس‌های ویژه. یه بخشیش هم اضافه کردیم، مثل فعالیت‌های ویژه هنری در قالب عرضم خدمت شما که رواق تورنج، رواق قلم، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی، بحث فیلم و سرود و نمایش و رواق کارآفرینی رو که اصلا ایجاد کردیم به تازگی، و همینطور عرصه‌های نوآوری و طرح‌های ویژه‌ای که عزیزان در روستاها و در شهرها دارن. مستحضری که ما در شهرها خب در کنار مساجد مراکز و بنیادها و عرضم خدمت شما که مجتمع‌های مختلفی هستن که فعالیت می‌کنن، اما در روستاها فقط مسجد است، تو همون مسجد، یعنی در مسجد هم فضای فرهنگی، هم هنری، هم پلاتو برای نمایش، هم سالن نمایش فیلم، هم عرضم خدمت شما که مرکزی برای نوآوری، هم کلاس ها اونجا برگزار میشه. ولذا اینها رو ما در تمام شهرها و روستاها در 26020 قانونی که در دل مسجد داریم برنامه ها در حال اجرا هست. طبیعیه خب بعضی به استقبالشون خیلی قوی تر هست، بعضی کمتر، و نفرات برتر، کانونهای برتر، شهرستان برتر و استان برتر در نهایت معرفی میشن. در روز جهانی مسجد هم که مستحضری تیویکون مرداد، خب در آستانه روز جهانی مسجد هستیم و جا داره انصافا تشکر که از جمهوری اسلامی، چونیم به پیشنهاد جمهوری اسلامی در مجمع سران مسلمان مطرح شد و همه پذیرفتن این رو. الان دقیقا 52 سال از اون واقعه میگذره که اون سرهنگ اسرائیلی آمد و مسجد اقصا رو آتش کشید. خیلی جالبه که مسلمان ها بر سر اون چیزی که توافق دارن که مسجد اقصا و بیت المقدس هست، بر سر اون دوره هم جمع میشن و وفاق هم دارن. همین الان که من محضر شما هستم، چند دقیقه دیگه یه وبیناری هست که با مالزی، فیلیپین و اندونزی به طور مشترک ایران داره برگزار میکنه.
چقدر خوب.
خایزنی فرهنگی ما در مالزی، منم افتخار دارم که سخنران ها هستن در اونجا. دقیقاً محور بحث هم همین هسته مقاومت هست که مساجد چگونه میتوانند به عنوان هسته مقاومت در جهان اسلام در مقابل دشمن مشترکشون بایستن و فضائل رو چگونه میتونن ترویج کنن، اخلاق اسلامی رو، ارتباط درست رو و این ارتباط خود مسلمان ها با هم دیگه. انشاءالله
آرزوی موفقیت دارم برای شما. حجت الاسلام و المسلمین حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور، با شما خداحافظی میکنم.
پاینده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. اما در بخش آوان همراه میشیم با جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما.
خب در روز مسجد فکر کنم قرار هست که درباره الگوی کلی مساجد در معماری با هم صحبت بکنیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله در خدمتتون هستم. خب می‌دونیم که در تاریخ معماری چند شکل مختلف و اون چه بگیم پلان یا نقشه و همینطور در مورد نما میشه صحبت کرد.
بله.
برای مساجد گفته شده، اولش مسجد عربیه به اصطلاح، یعنی مسجد اون مساجد آغازین که الگوی اولیه بوده که بسیار ستوندار بوده با ستونهای زمانی که مثلا فرض کنیم به وسیله چوب و به ویژه میشه بگیم تنهای نخل بوده، فضاهای مسقفی رو ایجاد میکرده که بتونن در واقع فضای زمستانی تابستانی رو به همون حد ایجاد بکنن. خب این بهش میگن اصطلاحا مسجد عربی، بعضیا میگن نه مسجد عربی الزاما اینجوری نیست، اصلا میشه در خود ایران هم سازه ها این شکلی و اینا، بحث های مختلفی داره. مسجد سیراف مثلا فرض بکنیم اگه مثال بزنیم، یه چیزی بین مسجد عربی و مسجد دورهای بعد، بخاطر اینکه ستونهاش مستطیله، مختلفش این در واقع میشه بگیم با سازه معماری ساخته شده، چون واقعا بعضی مساجد چوبی بوده ستونهاش.
درست.
بعد ولی همون فضاها رو تقسیم کرده. اما بخوام مثال بزنم از مسجدی که میشه گفت سازه ایرانی داره، یعنی سازه که ریشه تو دوره ساسانی داره، مسجد چهارتاغیه. یعنی فضای اصلی بر اساس چهارتاغی به وجود اومده و حتی الگوی ساخت بنا به دوره قدیمتر میرسیده، یعنی به اصطلاح معماری پارتی، معماری که در میشه بگیم دوره اشکانی وجود داشته، یعنی اون چیزی که بهش میگن ایوان. مثلا پیدایش ایوان میدونیم که ایوان یک کنسول ایرانیه.
داله.
بعد میبینیم که مثلا مسجد دو ایوانه به وجود میاد، تو خراسان داریم، تو سمنان داریم مساجدی که دو تا ایوان دارن، روبرو هم دیگه مستطیلن، حیاط کشیده‌ای دارن و سمت چپ و راستشون چیزی نیست، یعنی فقط دیوار جزه. ولی بعد مثلا میبینیم که مساجد چهار ایوانه به وجود میاد، یعنی در دوره سلجوقی مساجد چهار ایوانه رو داریم که الگوی اصلی قرار میگیره و حالا یا در سمت میشه بگیم گنبدخانه به وجود میاد، اینا مقصوره هست غیره و اینا پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میشن شکل‌ها و به شکلی در میاد که مثلا ما تو دوره تیموری میتونیم ببینیم مثلا تو مسجد جامع یزد، تو مسجد مثلا فرض بکنیم در مشهد مثلا گوهرشاد، اینا نمونه‌های بسیار پیشرفته این چهار ایوانی است. حالا تو دوره قاجار دوباره خب شاهد سری انحطاط‌های مصالح هستیم، مثلا ضعف مصالح و غیره، مثلا مسجد جامع زنجان که مثلا ظرافت مصالح باعث شده که نیاز به مرمت داشته باشه ولی همچنان حفظش کردن. و خب خلاصه این که میشه بگیم که چهار ایوانه استاندارد اصلیه، حالا نمادی هم هست از چهار مذهب که من فکر نمی‌کنم اینجوری باشه، در دوره‌های بعد یه دوره‌ای اینجوری بوده و خب بالاخره نمادگرایی خاص خودش داره.
سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر که در بخش آوان با ما همراه بودید. با شما خداحافظی. خب اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز مصادف است با سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام و همونطور که میدونید صحیفه سجادیه کتابی حاوی 54 دعا از امام سجاد علیه السلام هست. این کتاب بعد از قرآن و نهج البلاغه مهمترین میراث مکتوب شیعه و به نام خواهر قرآن و انجیل اهل بیت علیهم السلام مشهور شده. اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین سید هادی مزینانی، مدرس حوزه و دانشگاه. حاج آقا سلام بر شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیه نمی میکنم آشورای حسینی و شهادت امام سجاد علیه السلام رو محضر شما و همه شیعیان و محبان به ویژه شیعه شنونده های بزرگوار برنامه در خدمتون هستم.
سپاس. من یک مقدمه عرض کردم حاج آقا درباره این اثر گرانسنگ یعنی صحیفه سجادی، اما از زبان شما بشنویم که این اثر چقدر نقش داره و چقدر نقش بازی میکنه در تحکیم جهان اسلام و نزدیکی جهان اسلام به هم.
بله، عرض کنم محضر شنوندگان عزیز برنامه، صحیفه سجادی یک کتاب جامع در موضوعات مختلف خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی و مباحث عالم غیب و فرشتگانه که تمام زوایای زندگی ما انسان‌ها رو در بر می‌گیره. عزیزان شنونده مستحضرن که خب انسان همیشه محتاج دعا و نیایشه و تحقیقات علمی امروز هم نشون میده که پایبندی به مناسک دینی و عبادت‌ها سبب میشه آرامش روحی و روانی بیشتری رو به انسان بده. این پروژه رو پروفسور ایموتو ماسارو ایموتو تحقیقاتش انجام داده بود در ژاپن، معروف شد به شهادت آب که عزیزان میتونن تو فضای مجازی سرچ کنن و جستجو کنن و این رو ببینن. اونجا ایشون ثابت میکنه که حتی دعا و نیایش روی جهتگیری مولکولی آب داخل یک ظرف و یک لیوان هم میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه. یعنی این بیانگر اینه که دعا میتونه در محیط پیرامون ما، ولو اینکه مسائل ماوراءطبیعیه، اما روی طبیعیات اثر مستقیم بگذاره. خب صحیفه سجادیه که امام سجاد علیه السلام انشا فرمودن و به یادگار برای ما باقی مونده، میتونه خیلی دست ما رو بگیره و کمکمون بکنه، به ویژه تو این فضای کنونی الانی که ما با ویروس کرونا هم مواجه هستیم. رهبر عزیزمون همون ابتدای کرونا اشاره کردن به صحیفه دعای هفتم صحیفه سجادیه. عزیزان تو این دعا خدا با انسان صحبت وقتی میکنیم با خدای متعال و مناجات میکنیم، صحبت از بلاهایی میشه که انسان رو به زانو در آورده، نمازی مصائب کرده. شاید اون موقع فکر نمیکردیم کرونا اینقدر فاجعه بار باشه، این اندازه مصیبت داشته باشه، اما وقتی که امروز به این فضا رسیدیم و این واقعیت برامون ملموس شده، جا داره که همه دست نیایه تجاب درگاه خدای متعال بلند بکنیم و هرچه که این وحدت و فراگیری بیشتر باشه بین همه انسان ها. الان کلیپ های مختلفی تو فضای مجازی میاد، تو خیابون ها، ولو کسانی که اعتقادی مثلا به اسلام ندارن، با ادیان مختلفن، دو زانو نشستن، دست به نیایش بلند کردن و دارن دعا میکنن. این انسجام فکر میکنم یک پتانسیل بالقوه است برای اینکه انشالله بتونیم از این مشکل و موزن هم گذر بکنیم و با مناجات به درگاه خدا انشالله حاجت هامون رو بگیریم.
انشالله. سپاسگزارم حجت الاسلام و المسلمین سید هادی مزینانی، مدرس حوزه و دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، التماس دعا و خدا نگهدار.
محتاجیم به دعا. خداحافظ. اما رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب منوی، همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. در خدمت هستم.
امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟ هلوش 4 دقیقه در این بخش فرصت داریم، بفرمایید.
خدمت هستم. اولین مناسبت تاریخ مربوط هست به سال 1313 که نام خانوادگی برای عموم مردم در واقع اجباری و الزامی شد. در واقع ما در قبل از دوره سلطنت رضا شاه شناسنامه و نام خانوادگی رو داشتیم اما اجباری نبود. در سال 1304 که مجلس پنجم لغو کرده داشتن لقب رو، بعد هم با اصلاحات قضایی که داور انجام داد و یکی از اون اصلاحات در واقع قانون مدنی بود، در قانون مدنی داشتن نام خانوادگی برای هویت افراد در واقع الزامی بود که در سال 1313 این قانون در واقع تصویب و ابلاغ شد. و نکته جالب اینجاست که نام خانوادگی یه افراد در واقع افراد جامعه رو در واقع در یک رده قرار داد، دیگه بینشون تفاوتی نبود که افراد دارای لقب یا عناوین خاص نبودن. اما باز هم در نام خانوادگی یک تبعیضاتی رخ داد، افراد طبقه پایین جامعه یا افرادی که از سواد برخوردار نبودن نام خانوادگی هایی براشون انتخاب شد که بعدها موجب وحن اونها بود. و نکته باز هم اینجاست که تغییر نام خانوادگی تنها با فرمان شاه امکان پذیر بود که این هم خودش دردسرهایی برای کسانی داشت که نام خانوادگی در واقع مناسبی براشون انتخاب نشد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1320 که دولت ایران در پی هشدارها و اخطارهایی که دو دولت شوروی و بریتانیا در مورد اخراج اتباع آلمانی از ایران داده بودند، اعلام کرد که در برابر پیشنهادهایی که ناقض بی‌طرفی ایران باشه نیسته و اونها رو قبول نمی‌کنه. و در واقع ایران نشون داده بود که با همه این اخطارها و هشدارها کنار میاد، کوتاه میاد و آمار نشون میداد که برخلاف اون چیزی که دولتین شوروی و بریتانیا اعلام میکنن، اتباع آلمانی اونقدر نیستن که بزرگ نمایی میشه. اما خب در واقع اشغال ایران سرنوشت محتوم و غیر قابل تغییری بود که دولتین شوروی و بریتانیا به اون تصمیم گرفته بودند، چون در واقع فرار بود ایران پل پیروزی متفقین باشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1332 که محمد رضا شاه قبل از این که از روم عازم بغداد بشه، پیامی به مناسبت کودتای 28 مرداد 1332 صادر کرد و در اون پیام نکته جالب اینجاست که محمد رضا شاه بر دو نکته تاکید کرد و بیشتر مخاطبانش رو در واقع جوانان قرار داد. این دو نکته که این بود که در واقع او اسلام رو سعی میکنه که پیاده بکنه و ملزم هستش به قوانین اسلام، و دیگر این که دموکراسی اون چیزی هست که در دوره جدید حتما به اون تاکید و تکیه خواهد شد. و نکته جالب اینجاست که محمد رضا شاه پس از کودتای 28 مرداد این دو نکته رو به فراموشی سپرد و هم نیروهای مذهبی و هم نیروهای دموکراتیک‌های ایران هر دو در مقابلش ایستادن و آخرین مناسبت تاریخی مربوط هست به سال 1357 که حکومت نظامی که در اصفهان در 20 مرداد برقرار شده بود در مجلس شورای ملی هم به تصویب رسید با توجه به اتفاقاتی که در اصفهان رخ داده بود و مرد انقلابیون در واقع تظاهرات کرده بودند. اولین حکومت نظامی در شهر اصفهان برگزار شد و تیمسار ناجی اولین فرماندار نظامی بود و نکته اینجاست که مجلس شورا هم بر این امر تکیه و تاکید کرد، چیزی که در واقع به نظر میرسه که خلاف مقررات و قوانین مشروطه.
خیلی ممنونم جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما در برنامه امروز سرزمین من از رادیو فرهنگ این بخش رو به شما تقدیم شد، درباره بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی در لحظات مختلفی گفتگو کردم با جناب محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علی گودرز، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی، همینطور جناب علیرضا ورناصری، نماینده محترم مردم مسجد سلیمان و عضو فراکسیون توسعه متوازن، جناب آقای علی بابایی، نماینده محترم مردم ساری و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی، و جناب آقای موسی احمدی، نماینده محترم مردم بوشهر، جمع کنگان و دیر و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. در بخش گفتگوی روز با توجه به روز مسجد بود هم کلام شدم با حاج آقا حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، در بخش گفتگوی ویژه به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام هم کلام شدم با حجت الاسلام و المسلمین سید هادی مزینانی، مدرس حوزه و دانشگاه، درباره اثر گرانسنگ صحیفه سجادیه. بخش آوان و همینطور بخش امروز در تاریخ سرزمین من رو هم به شما عزیزان شنونده تقدیم کردیم که انشاءالله مورد توجهتون واقع شده باشه. تا فردا همه شما دوستان رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
حریر مهربانی
یا زامن
دو روز گذشت، اینطور میگویند، دو روز از لحظه وداع من، دو روز از آخرین باری که پیشانی اهل بیت را بوسیدی و الله اکبر گویان به دل دشمن تاختی. برای من که زمان در قتلگهت جاودان شده است، من در ظهر عاشورا جا ماندم، در زخم شکافنده مشک عباس غرق شده، در صدای گریه رقیه از وحشت رفتنت باز ماندم، و مگر می شود رد خون نیزه ها را با هر بار کوبششان بر زمین دید و جان نباخت؟ آه برادر شیب الخزیبم،
جو دو سو بو بیلو
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت 14 شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.